اسکې را سره ګډون وکړ.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان، میگوید که هیچ تضمین برای متحد ساختن طالبان با حقوق بشر وجود ندارد. خانم امیری اظهارات را در مصاحبه با روزنامه 8 صبح گفته که امروز منتشر شده است، اما او تاکید کرده که فشارها علیه طالبان همچنان ادامه خواهد یافت. رینا امیری گفته که تعامل با طالبان یکی از اقدامات است که واشنگتن برای اطمینان از احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام می دهد و گفته او امریکا و جامعه جهانی شمار از تدابیر و محدودیت های را به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان انجام دادند، از جمله صدور محدودیت های ویزه و حفظ تحریم ها و ممنوعیت سفر از سوی سازمان ملل بر اعضای طالبان. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات خانم امیری تبصره نکرده، اما همواره ادعا کرده که حقوق زنان افغان را بر اساس چارچوب آنچه شریعت اسلامی میخوانند تامین کرده است، اما بسیاری از زنان این اظهارات را کلی میخوانند. سلسله بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان و در راولپندی به سرعت ادامه دارد. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، بعد نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفته که در روزهای گذشته بیش از 800 افغان در این مناطق بازداشت شدند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که افغانهای بازداشت شده مدارک اقامت قانونی ندارند، اما تلویزیون اردو زبان سمای پاکستان گزارش داده که 400 افغان پس از مشخص شدن داشتن کارت اقامه دوباره آزاد شدند. پلیس پاکستان گفته که از میان افغان‌های بازداشت شده نزدیک و 400 تن دیگر آنان زندانی‌اند و پلیس تصمیم دارد تا این تعداد را ردمرز کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امسال صادرات انار قندار خوب بوده و تا کنون 15,000 تن انار صادر شده. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیروز برای رادیو آزادی گفت که حدود 7 میلیون دلار مطابق احصایی صادرات به ویزه به پاکستان و هند و هندوستان صورت گرفته است. ریاست زراعت مالداری قندار هم گفته که امسال نسبت به سال گذشته در محصولات انار در این ولایت 10% افزایش آمده. و در حالی که روسیه به عملات توپخانه‌ای مرگبار خود در جنوب اوکراین ادامه داده، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در کیف برای نشان دادن همبستگی با اوکراین جلسه میکنند. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی اکس گفته که آنها در حال برگزاری نشست تاریخی وزرای خارجه اتحادیه اروپا، کشورهای نامزد و اعضای آینده اتحادیه اروپا در اوکراین می باشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: برنامه غذای جهان میگوید که بیشترین هزینه کاهش کمک ها در افغانستان را زنان میپردازند. این که چرا در گفتگوی از یک فعال مدنی پرسیده ایم که میگوید
حالا خانها نمیتواند کار کنه بخاطر که هر نوع حق ازشان گرفته شده و هیچ زمینه مساعد نیست که اینها کار کنه. از این خاطر تاثیرات منفی سر از یا زیاد شده.
یک منبعی که به خاطر اساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود میگوید که دیپلمات جدید حکومت طالبان کارش را در سفارت افغانستان در انقره آغاز کرده. جزئیات در جریان همین برنامه. امروز روز جهانی عدم خشونت است. برخی افغان‌ها میگویند که خشونت‌های سیاسی و نظامی هنوز هم در افغانستان قربانی میگیرد.
این از امی جا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست رفت در قندوز همو شو خانه بیادر خواب خب جا قرار شو آوان میاد همو جا میخوره.
در مسائل جهان، از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به خاطر نشان دادن همبستگی با اوکراین و شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک ها در کشور میپردازند. این سازمان امروز در صفحه اکس خود نوشته که در صورت عدم دریافت کمک های فوری وضعیت در این کشور بدتر خواهد شد. این در حال است که برنامه غذای جهان کمک رسانی به نزدیک به 12 میلیون افغان در افغانستان را به دلیل کمبود بودجه متوقف کرده. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان نسبت به عواقب وخیم توقف کمک به زنان افغان به دلیل کمبود بودجه هشدار داده است. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک ها در افغانستان می پردازند و به دلیل کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک نمی توانند از کمک های غذایی مربوط به سوء تغذیه برخوردار شوند. WFP در حال این هشدار را می دهد که به گفته این سازمان همکنون 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. این در حال است که وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود در حالی که شمار افراد مواجه با ناامنی شدید غذایی در این کشور به بیش از 15 میلیون تن میرسد، اما آنان تنها میتوانند که ماهانه به 3 میلیون تن کمک غذایی برسانند. و همچنان گفت که در سال جاری به دلیل کمبود بودجه کمک به 12 میلیون افغان را متوقف کردند. برنامه جهانی غذا در حال این نگرانی را ابراز میکند که شماری از زنان نادار در صحبت با رادیو آزادی میگویند فقر زندگی آنها را تلخ و آنها را ناامید کرده است. عادله باشنده ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفت:
آب از خانه دیگران می آورم. یک پسر 1.5 ساله دارم و دیگر چیزی ندارم. این پسرم شیرخوار است. توان خرید یک بیسکویت را هم ندارم که بخرم. صبح و شام با این یتیمان نشستم و گریه میکنم.
یکی از باشندگان ولایت هرات که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت با دختر کوچکش به جای غذا آب گرم میدهد و معده دخترش هم به دلیل آب ناپاک میکروبی شده است.
3 تا 4 تا صغیر دارم. هیچ کس کمک چیزی به ما نکرده تا حالا. اوام کو پاکی نیام. همین بچه‌ام به خدا یک سر به دکترای همین دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردم. دکتر گفت میدی از این میکروبی شده.
اینها روایت زندگی شمار محدودی از میلیون‌ها نیازمند در افغانستان است که در حال حاضر در بدترین وضعیت فقر به سر میبرند. ارقام اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نشان میدهد که در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
شنیدید که برنامه جهانی غذا گفته که زنان از کاهش کمک‌های بشری جامعه جهانی با افغانستان بیشترین آسیب می‌بینند و هشدار داده که اگر کمک‌های بشری به موقع نرسد 1 میلیون مادر و کودک با فقر جدی روبرو خواهند شد. همکار مرسلین ارسلا در این مورد با دیوه همرخیل فعال حقوق بشر گفتگو کرده و در نخست ازش پرسیده که چرا زنان در مقایسه به دیگران بیشتر از کاهش کمک ها متاثر میشن؟
چند لامل شده میتونه. یکی که شاید فیصدی فقر بالا رفته باشه به خاطر که پیش از این اگر ما متوجه شویم در جمهوریت زمینه کار بود و آن وقت مثلا هم زن و هم مرد می توانستند که کارهای خود ادامه دهند یا کارهای شخصی یا وظایف دولتی داشتند که می توانستند از اون طریق اما مشکلات روزمره خود حل کنند، ولی بر فعلا هیچ نوع زمینه کار نیست و از این خاطر مردم ما زیادتر فقیر و بیچاره شدن.
در این گزارش مشخصاً در بخش نیاز به کمک به وضعیت زنان اشاره شده و گفته که کاهش کمک ها تأثیر مستقیم بر زندگی زنان میگذاره. به نظر شما علت چی بوده میتونه که کاهش کمک ها بیشتر وضعیت زنان یا زندگی زنان را در افغانستان متاثر میسازه؟
فقر بیچارگی، وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بالای خانم ها و دختر خانم ها بسیار تاثیرات منفی گذاشته، به خاطر که ما دخترای را دیدم و خانمای را دیدم که یگانه نانآور فامیل خود بودند و کسای هم بودند که مثلا تنها اینها بودند که به خاطر فامیل خود کار میکردند، وظیفه اجرا میکردند و حالا خانها نمیتواند کار کنه به خاطر که هر نوع حق ازشان گرفته شده و هیچ زمینه مساعد نیست که اینها کار کنه و حتی زمینه صدا بلند کردن هم برشان مساعد نیست. از این خاطر تاثیرات منفی سر از یا زیاد شده و قبلا اگر می توانستن که مثلا از طریق کارهای شخصی یا پیش برن، آل او هم نیست، آل دهی بخش هم نمیتونه که کارهای شخصی خود پیش ببرن.
از سال 2021 میلادی به این سو جامعه جهانی در بخش‌های مختلف با افغان‌ها کمک کردن و کمک‌های بشری را به افغان‌ها ارائه کردن. آیا به نظر شما این کمک‌ها به افراد مستحق و به خصوص به زنانی که خانواده‌ها را سرپرستی می‌کنند رسیده و این کمک‌ها چقدر توانسته تمامی نیازمندی‌های را که نداره او را تکافو کنه و یا به او رسیدگی کنه؟
در کمک ها، در مواد غذایی یا هم کمک های نقدی هیچ نوع شفافیت نیست. کمک هایی که از هر طریق باشه در افغانستان و به خاطر بشر که میایه، به خاطر مردم مستحق که میایه، هیچ نوع شفافیت نیست. تا حالا در افغانستان از این که فقر از بین بره، فقر بیچارگی کمتر شوه، از زیادتر میشه، بیشتر میشه و مردم ما از این که مشکلات اقتصادیشان حل شوه زیاد میشه و مردم ما در افغانستان دیگه هم فقیرتر و بیچاره تر میشن.
دیوه همرخیل، فعال حقوق بشر، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه بر رادیو آزادی تایید کرده که دولت ترکیه دیپلمات جدید طالبان را در این سفارت پذیرفته و این دیپلمات کارش را به عنوان سکرتر اول نمایندگی این سفارت آغاز هم کرده. به گفته این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان محمد زبیر ودان نام دارد و کارش تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. ترکیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. دیدگاه برخی از آگاهان امور را هم در رابطه پرسیده ایم که جزئیات آن را در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوید.
یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که دولت ترکیه محمد زبیر ودان دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان را پذیرفته است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفت که دیپلمات تازه معرفی شده از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به عنوان سکرتر اول نمایندگی در سفارت افغانستان در انقره کار خود را آغاز کرده است. به گفته منبع، سفارت ترکیه در کابل به این دیپلمات جدید ویزا داده است و کار او تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. منبع گزارش های رسانه های دیگر مبنی بر معرفی دو دیپلمات جدید دیگر در این سفارت از سوی وزارت خارجه طالبان را رد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این یک دیپلمات دیگرش را به کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه فرستاده بود. منابع میگوید که در حال حاضر 12 دیپلمات افغان به شمول زبیر ودان در سفارت افغانستان در انقره حضور دارند. ترکیه مانند دیگر کشورها تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما به دو دیپلماتش در سفارت و کنسولگری افغانستان در این کشور اجازه فعالیت داده است. این در حالی است که امیر رامین، سفیر نظام پیشین جمهوریت، همچنان در سمتش باقی مانده و برخی دیپلمات‌های دیگر نظام پیشین نیز در ترکیه به سر می‌برند. برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین درباره پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان از سوی دولت ترکیه تحلیل‌های متفاوت دارند، اما تاکید همه‌شان بر این است که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شکری بارگزای، سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع در ناروی، بر رادیو آزادی گفت:
نوع تعاملی که امروز طالبا در دنیای دیپلماتیک با کشورها دارند، بخش از اونم تعاملی است که اینا در قطر در زمان حاکمیت دکتر اشرف غنی هم داشتند. یعنی داد و ستد بین از اینا و اونها وجود داشته. من فکر میکنم حتی سفر هیئت گروه طالبا به مسکو هم به معنای زی نبوده که مسکو اینا را به رسمیت بشناسه.
بانو بارکزای میافزاید تا زمانی که تایی یک اعلامیه رسمی کشورها طالبان را به رسمیت نشناسد، این تعامل نمیتواند نشاندهنده به رسمیت شناسی باشد. در همین حال سمی یوسف زی آگاه امور سیاسی میگوید هرچند حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما برای تسهیل خدمات برای شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف دیپلمات‌هایشان پذیرفته می شود.
ترکیه می خواهد که مسائل مردم افغانستان حل شود و از این خاطر برای طالبان غیر رسمی اجازه داد که دیپلمات طالبان در این کشور باشد تا مسائل مردم حل شود و همچنان روابط دو کشور بهتر شود بدون نظر داشت رسمیت شناسی.
این در حالی است که سفارت افغانستان در هند روزی یکشنبه فعالیت‌هایش را به استثنای خدمات عاجل کنسولی متوقف کرد. سفارت افغانستان در هند روز شنبه در اعلامیه دلیل توقف فعالیت‌هایش را عدم حمایت کشور میزبان و عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان کرده است. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان چند پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که در حال حاضر در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای نشان دادن همبستگی با اوکراین امروز در کیف نشست برگزار میکنند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و مقام های اوکراینی این دیدار را تاریخی خواندند. این نشست در حال برگزار می شود که عملات اخیر نیروهای روسیه در جنوب اوکراین تلفات هم در قبال داشته. مقیم نایب جزئیات دارد.
وزرای خارجه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف پایتخت اوکراین گرد هم می آیند تا با این کشور جنگ زده ابراز همدردی کنند. این نشست در حال برگزار می شود که در مورد کاهش احتمالی حمایت نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اوکراین نگرانی های به میان آمده است. این نگرانی ها پس از پیروزی حزب پاپولیست به نام اسمیر در اسلواکیا یکی از اعضای اتحادیه اروپا با وجود آمده که با اوکراین هم مرز است. این حزب مخالف کمک نظامی به کیف است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیمیتری کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین این نشست را تاریخی خواندند و تاکید کردند که اوکراین در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگاه خود را دارد. جوزف بورل در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نشست اوکراین شامل وزرای خارجه اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای نامزد و اعضای آینده این اتحادیه است. دستور کار این نشست هنوز مشخص نیست، اما بورل افزود ما اینجاییم تا همبستگی و حمایت خود را به مردم اوکراین ابراز کنیم. علی‌رغم اطمینان بورل، وزرای خارجه پولین و هنگری در نشست کیف دیده نشده و در عوض نمایندگان در سطح پایین این کشور اشتراک کردند. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته و با کمک نظامی به کیف مخالفت کرده است. هرچند روابط پولند با اوکراین خوب است، اما با تازگی ها در ارتباط به صادرات غلات اوکراین روابط وارسا با کیف هم تیره شده است. اوکراین در ماه جون سال 2022 میلادی به حیث نامزد عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شد. این اقدام چند ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 24 ماه فوریه همان سال صورت گرفت. اما بحث‌ها در مورد عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به 28مین عضو این اتحادیه ممکن است سالها طول کشد. همزمان جو بایدن رئیس جمهور امریکا در انگام امضای لایحه جلوگیری از تعطیلات حکومت گفته که کمک به اوکراین که در این لایحه حذف شده طبق قوانین دیگر ادامه خواهد یافت. بایدن در قصر سفید گفت که کیف میتواند روی حمایت امریکا حساب کند. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در کیف زمان برگزار می شود که در نتیجه شلیک قوای توپخانه روسیه بر شهر خرسون یک نفر کشته و 6 تن دیگر مشمول 2 کودک زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که امروز 2 اکتبر برابر به روز جهانی عدم خشونت است و در افغانستان آیا خشونت کاهش یافته یا افزایش؟ اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه مینت که از هند نشر و بیشتر به اخبار تجارت میپردازد در یک عنوان خود میپرسد که چرا سفارت افغانستان در دهلی جدید کار خود را متوقف کرد. روزنامه در ادامه می نویسد که سفارت افغانستان که به علت نبود حمایت دیپلماتیک کشور میزبان عملیات خود را سر از روز یک شنبه متوقف کرد، اما به خدمات کنسولی خود ادامه می دهد. سپس روزنامه به اعلامیه رسمی این سفارت اشاره می کند که در آن ناتوانی در برآورده ساختن توقعات مربوط به منافع افغانستان یکی از عوامل عمده مسدود ساختن عملیات سفارت عنوان شده است. مینت در معرض بیان چگونگی وضعیت کنونی روابط کابل و دهلی نو می نویسد که هند در آستانه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 سفارت خود در کابل را تخلیه کرد و اکنون حضور دیپلماتیک در افغانستان ندارد. روزنامه می افزاید که سفارت افغانستان در دهلی نو توسط کارمندانی که از سوی حکومت سابق این کشور گماشته شده بودند به اجازه مقامات هند فعالیت می کرد و آنها در این اواخر در کشور سوم پناهنده شدند. فرید مامونزی که از سوی حکومت مخلوع افغانستان سفیر گماشته شده بود و گفته می شود در حال حاضر در لندن به سر می برد، هنوز به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفته است. روزنامه می نویسد که حکومت هند گفته که در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصامیم ملل متحد را دنبال خواهد کرد. اما روزنامه اندپندنت که از بریتانیا نشر می شود در یک مطلب خود درباره وضعیت افغانها در پاکستان نوشته است. روزنامه می نویسد شمار از افغانهایی که وعده پناهندگی در بریتانیا برایشان داده شده و در پاکستان گیر ماندند از سوی پلیس این کشور برای مدت بازداشت شدند، ولی بعد از رهایی نیز بیم دارند که ممکن دوباره بازداشت و به افغانستان زیر حاکمیت طالبان فرستاده شوند. اندپندنت می نویسد که صدها خانواده افغان که بسیاری در گذشته با اردوی بریتانیا در افغانستان همکاری کردند از چندین ماه به این سو در اسلام آباد گیر ماندند. روزنامه می نویسد که این وضعیت بعد از آن به میان آمد که بریتانیا سال گذشته پروازهای چارتر از پاکستان را متوقف کرد و به افغانهای پناهجو گفته شد که قبل از سفر به بریتانیا در آن کشور برای خود مسکن پیدا کنند. اندپندنت می نویسد که از این خانواده ها دعوت شده بود که به اسلام آباد بروند و بعد از این که واجد شرایط شمولیت در برنامه های اسکان مجدد حکومت بریتانیا شناسایی شدند و مصرف مالی بریتانیا در پایتخت پاکستان در هتل ها اسکان داده شدند. اما این خانواده های افغان که اعتبار ویزای اقامتشان در پاکستان پایان یافته از سوی پلیس هدف قرار گرفتند و با مداخله کمیسیون عالی بریتانیا نجات داده شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 2 اکتبر برابر است به روز جهانی عدم خشونت، در حال است که شمار از مردم در افغانستان میگویند که هنوز هم خشونت ها در این کشور قربانی میگیره. برخی از آگاهان امور ایره ادعا میکنند که حکومت طالبان به خاطر تامین قدرتشان از خشونت کار میگیرند. اما ای که سخنگویان طالبان های در این مورد پاسخ دادن یا نه؟ دهی گزارش میشنویم.
امروز 2 اکتبر برابر به روز جهانی عدم خشونت است که به مناسبت روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند نامگذاری شده است. این روز هم ساله به مسابقه پیام‌آور حذف خشونت و ترویج صلح بزرگداشت می‌شود. اما همزمان با 2 اکتبر شماری از افغانان در داخل می‌گویند خشونت سیاسی نظامی هنوز هم از آنان قربانی می‌گیرد.
تا یکیش 3 ساله شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا می‌کنه پدر، اون صدا می‌کنه پدر.
زن جوانی است که در 21 آگوست 2021 بیوه شده است. او دو کودک 3 و 6 ساله دارد. نظر به مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، اما ادعا می‌کند که طالبان چند روز پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شوهرش را کشتند. به گفته این زن، شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر دکتر بود و هنگام سقوط نظام جمهوریت به رخصتی آمده بود که چند روز بعد وقتی رخصتیش تمام شد دوباره به وظیفه اش برگشت. به گفته او طالبان حدود 2 روز بعد از رفتن شوهرش بر سر وظیفه، او و یک تن دیگر را به اتهام جاسوسی برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان کشتند. او میگوید آنان چند روز بعد از دفن شوهرش توسط مردم از این خبر مطلع شدند.
در جستجو تحقیق از اونا پیدا شد که گفتن برش که در کسی محمد شهید ساختن دیگه با جرم جاسوسای اشرف غنی. اگر یادتان باشه در صفحات اجتماعی به نام این بخصوص صفحات خبری که جاسوس اشرف غنی را در ولایت کنر و اشا قتل رسانده که اصلا نه حکس از اونا مانده و چیزو، یعنی صرف حکس دو تنه را مانده و دیگه.
این زن تاکید کرد که شوهرش دکتر نظامی بوده و با وجود تغییر نظام ترجیح داده بود که به جای خانه نشینی یا فرار به کارش ادامه دهد. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گزارش‌های مبنی بر کشتن، بازداشت و شکنجه نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت را رد کردند. پیرزنی از تخار نیز با بغض جمع شده در گلویش از کشته شدن پسر جوانش بعد از حاکمیت دوباره طالبان قصه می‌کند. می‌گوید پسرش مجیب سلمان بود و به دلیل شدت جنگ در تخار به خانه پسر دیگرش به کندوز می رود. به گفته او دو سه روز بعد از سقوط کندوز به دست طالبان حوالی یک شب یک گلوله هاون به خانهشان اصابت کرده و هر دو پسرش زخمی می شوند. این مادر درد دیده می افزاید مجیب در شفاخانه از شدت زخمهای بدنش جان می دهد و برادر کلانش از یک چشم معیوب می شود. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
مجیب نام داشت. این از امی جا خیست که مادر جان ایجا جنگ از گفته ایجا خیست رفت در کندوز همو شو خانه بیادر خواب خب اوجا قرار شو آوان میاد همو جا میخوره شهید میشه، شهید هم نمیشه، زخمی میشه. تا صبح خودش به هرکس زنگ میزنه ویدو پیش خب پر کرده که من صبح اندیوالایم نشان میتونم که من این رقم قویستم. دیگه بیادر کلانش از این خانه در دیگه خانه چره رفته در چشم بچه کلان خورده و بچه کلان هم کور شد. خیلی بچه که صبح آمدن بردن در شفاخانه قندوز قاموجا جان داد.
این مادر هنوز نمیداند که گلوله هاوان از سوی کی و کدام طرف جنگ شلیک شده است. اسدالله ندیم آگاه امور نظامی میگوید تداوم خشونت در حکومت طالبان نتیجه 4 دهه تقابل و درگیری است، اما با این تفاوت که حکومت طالبان از خشونت برای پایداری قدرتش استفاده میکند.
در دوره طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت همچنان ادامه داره و طالبان برنامه ای هم برای مهار خشونت ندارن. در بسیار مواقع خشونت یا اعمال خشونت بار منعیسک وسیله منعیسک افزار به خاطر تأمین قدرتشان، به خاطر تحکیم پایهای قدرتشان استفاده میکنند، از خشونت کار میکنند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم خشونت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را ناشی از خلأ قانونی میداند.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون روی همگی به یکسان اجرا نمیشه متاسفانه، و در مناطق مختلف افغانستان ما میشنویم که میزان خشونت وجود داره، لتوکوب وجود داره و قضاوت های بسیار عجولانه وجود داره سر مردم به نام شریعت و دیگر چیزها، و قانون چون نیست، شریعت به دست همون کس است که قربانیش به دستش میفته و چی رقم خشونت میکنه.
خواستیم در مورد این اتهام ها و ادعاها از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در پایان ماه اسد در گزارش ادعا کرده بود که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان یافته‌های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده بود و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونه جدی توسط ارگان‌های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. یونما همچنان سازمان در ماه سرطان اعلام کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 3 می 2023 1095 غیرنظامی در افغانستان کشته و 2679 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. 2 اکتبر برابر به سال روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند و پیشگام فلسفه و راهکار عدم خشونت در 15 جون 2007 از سوی مجمع عمومی ملل متحد نامگذاری شد. در وبسایت ملل متحد آمده که این روز جهانی فرصتی برای انتشار پیام عدم خشونت از جمله از طریق آموزش و آگاهی عمومی است. قطعنامه ملل متحد به این مناسبت بر ارتباط جهانی اصل عدم خشونت و تمام